به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. ساعت 9 صبح است. در این ساعت ادامه برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید با برنامه هفتوار عدم تشدد و همینطور گزارش هایی داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور کرزی با رهبران ایران و تاجکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان که خالد مفتون تهیه کرده است.
حکومت جرمنی تصمیم گرفته که به هر یک خانواده قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ با طالبان در شرق افغانستان کشته شدند. و اداره رئیس جمهور باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده میباشد. پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از این صفحه اینترنتی همچنین خواسته است تا اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد. در غیر آن نیروهای آمریکایی و مخبرین افغان آنها در افغانستان با خطرهای بیشتر مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک خانواده قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. رویداد در ولایت قندوز زمانی رخ داد که طالبان دو تانکر تیل را ربوده و افسر آلمانی در قندوز از قوای هوایی ناتو خواست تا بر تانکرها حمله کنند که در وقت حمله یک تعداد افراد ملکی در اطراف تانکرها جمع شده بودند. به گفته وزارت دفاع آلمان در این رویداد 91 نفر کشته شدند. اما در یک گزارش رسمی نیروهای آیساف آمده که در این حادثه 142 نفر کشته شده، ولی اینکه چه تعداد تلف شدگان افراد ملکی بودند دقیق نیست. نظر به گزارش وزارت دفاع آلمان 11 نفری که در این حادثه زخمی شدند همین مقدار پول را بعد از خواهند آورد. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ با طالبان در شرق افغانستان کشته شدند و تعهد نموده که با خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. این تلفات در دو حمله بامداد روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داد. حاجی محمد حسن ولسوال خوگونی گفته است که در نتیجه حمله هلیکوپتر بر یک موتر حامل یک خانواده که قربانیان سیلاب را به قریه خود انتقال می‌دادند، 8 عضو یک خانواده کشته شدند. در ولسوالی شیرزاد به همین گفته ولسوال رحمت الله شیرزاد، در نتیجه حمله مشترک قوای آمریکا و افغان 13 نفر کشته شدند. اداره رئیس جمهور باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده آمریکا میباشد. در گزارش سالانه در مورد تروریسم بین‌المللی که دیروز به نشر رسید، وزارت خارجه آمریکا گفته است سال گذشته شبکه القاعده ضربات شدید را در پاکستان متحمل شد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابسته‌اش به طور فعالانه توطئه عملات را علیه آمریکا و غرب در سراسر جهان سازماندهی می‌کند. دانیل بنجامین، امان کننده مبارزه علیه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت با وجودی که رهبری شبکه القاعده ضربه قابل ملاحظه را متحمل شد، اما تهدید گسترده از لحاظ جغرافیایی بیشتر وسعت پیدا کرده است که قسمان عقب نشینی ضربات و تلفات را که این گروه متحمل شده است برایش جبران می کند. طبق این گزارش در سال 2009 میلادی حدود 11,000 حمله تروریستی در سراسر جهان صورت گرفت که در نتیجه تقریبا 15,000 نفر کشته شدند. عراق، افغانستان و پاکستان 60% تلفات تروریستی را متحمل شدند. طبق این گزارش حملات در عراق کاهش یافته، ولی برعکس در پاکستان افزایش یافته است. در گزارش آمده است ایران باعث فعال‌ترین عامل تروریسم خوانده شده و کیوبا، سوریه و سودان نیز از جمله کشورهایی است که تروریسم را حمایت می‌کنند. آمریکا $25 میلیون دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند مصیب رسیدگان سیلاب‌های بی سابقه را در آن کشور کمک نماید. سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته است تعهد ایالات متحده آمریکا به سیلاب زدگان حالا به بیش از $35 میلیون آمریکایی رسیده است. طبق اعلام سفارت آمریکا در پاکستان، این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های کمک رسانی پاکستانی به مصرف خواهد رسید. سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 4 میلیون نفر را متضرر ساخته و تا حال از کشته شدن 1500 نفر گزارش شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که از لندن دیدن میکند امروز با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا ملاقات میکند. انتظار میرود که ملاقات امروزی میان رهبران دو کشور روی تنش‌های دیپلماتیک که اخیراً بین دو کشور رونما شد متمرکز باشد. تنش بین دو کشور بعد از آن افزایش یافت که در اواخر ماه گذشته صدراعظم بریتانیا در جریان سفرش به هند گفت عناصری در پاکستان وجود دارند که تروریسم را به خارج صادر میکنند. اظهارات کامرون چنین تلقی شد که پاکستان در جنگ علیه ملیشه‌ها به قدر کافی عمل نمیکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رهبران افغانستان و تاجیکستان گفته است زمانی که نیروهای خارجی منطقه را ترک کردند این سه کشور همسایه آسیایی میتونند جای ناتو را پر کنند. احمدی نژاد همچنین گفته است سه کشور باید روابط اقتصادی و امنیتیشان را تقویت نمایند. رئیس جمهور ایران همچنین از قوای خارجی خواست تا منطقه را ترک کنند. احمدی نژاد به شکل ضمنی کشورهای غربی را متهم کرد که گویا آنها نمیخواهند تا این سه کشور قدرتمند شوند. احمدی نژاد میگوید
اما خیلی ها نمیپسندند که سه تا کشور مستقل دوستی و قدرتمندی در منطقه شکل بگیره. خیلی از معادلات عوض میشه. هیچ کدومشون نمیخوان.
آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توافق کردند تا همکاری های گسترده‌تر را در بخش های اقتصادی، تجارتی و مسائل مربوط به ترانسپورت داشته باشند. و یک رهبر مخالف و جنجال برانگیز قرقیزستان همراه با 26 تن از عامیانش به اتهام سازماندهی آشوب و داشتن سلاح غیرقانونی دستگیر شدند. این رهبر مخالف که اورمت بکتوبوسوف نام دارد همراه با صدها تن از عامیانش دیروز تلاش کردند تا وارد بشکک پایتخت قرقیزستان شوند. هدف وی این بود تا با سایر طرفدارانش که در تظاهرات ضد حکومتی در بیرون پارلمان آن کشور سازماندهی کرده بودند یکجا شوند. پلیس مظاهرچیان را با استفاده از گاز اشکاور متفرق ساخت. کوبت بیک بایبالوف وزیر داخلی قرقیزستان دستگیری و اتهامات علیه این رهبر را تایید کرد و در مورد چنین گفت امروز یک کودتای دیگر ناکام شد. این قصد توسط اورمت بیک توباسوف و طرفدارانش سازماندهی شده بود. آنها با استفاده از حمایت مالی حکومت فراری استفاده کرده مردم را فریب دادن و آنها را یکجا ساخته تا قدرت را برس برن. طبق گزارش ها هزاران نفر در مظاهرات دیروزی اشتراک کردن. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قبل از آن که به مطالب دیگر این برنامه بپردازیم توجه شما را به ادامه برنامه در امواج آزادی جلب میکنیم.
در آزادی و سپوک
در امواج آزادی
دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغلاست. یادونه کوو چې د بحث موضوع د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه د سیمې د هیوادونو سیاست او پالیسی. د کابل په استودیو کې محترم ملمانه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي استاد خاغله پوهان ودیر صافه، د ولسی جرګې غړی خاغله سید اسحاق ګیلانی، او د افغانستان د حکومت د خبری رسنیو د مرکز مشاور خاغله رفی فردوس.
بله، خب در قسمت دوم قسمی که قبلا هم وعده دادیم در روی راههای حل و چاره های اساسی مسائل گفتیم زیادتر صحبت بکنیم. همیشه انتقادم گفتن که فایده نداره. از او خاطر از شنوندگان عزیزم خواهش میکنیم اگر تلفن کنن، اگر در مورد راههای حل نظر خاصی داشته باشن، پیشنهاد خاصی داشته باشن، راه کنن، بسیار خوش میشیم. نماینده دولت هم در این زمینه هستن که اونها بعد از اولی خبرها میرسه. استاد صافی، در قسمت اول گفتیم راههای حل یکی از مسائل عمده اساسی که است که هر حکومتی که مثلا موافق میشه افراد مملکت با خود داشته باشد. حالا افراد مملکت هم یک قسم از این حکومت خوش نیستن، میگن که اینا بسلا فساد داری را از بین بردن نتونستن. و از طرف دیگه مخصوصا وزارت خارجه وظیفش ایست که به این مسائل خارجی توجه بکنه. منتها وظیفه‌های خارجه به طور مثال از رادیوهای مردمی مثل ما دوری میگروزن، در حالی که صدایشان کل اطراف اکناف افغانستان میشنه. ما با تلفن هم حتی با ایشان نمیتونیم که مسائلی که اونا میخواین مستقیما در میان بگذاریم. وقتی که رهبرا از مردم گریزان باشه. چطور مردم میتونن در پشت از یا استاد شو یا را بفهمن و یا باید به رادیو بیان بفهمانن که مشکلشان چیز، دردشان چیز، تا مردم همراه از اینا استاد شوه. آقای صافی، این مشکل چطور حل خواهد شد در افغانستان؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم، بسیار حرف خوبی را پرسان کردین. اصل حرفی است که با ما مردم خداوند تعالی با اشخاص مختلف، افراد مختلف افغانی ما مهربان شدن. در وقتشان نفهم که یا تعویض کردن، جادو کردن، تلسم کردن، قدرت برشان مید. وقتی که قدرت بر از اینا داد، مملکت فراموش میکنن، مردم فراموش میکنن، آداب و اصول حکومتداری و ملتداری و خدمت به وطن اصلا نمیفهمن و هیچ پشتش نمیگردن و نمیخواین بفهمن. پروبلم ما اینمی است، فاصله بین مردم و بین زعامت و بین حکومت. حکومت باید خدمتگار مردم باشه، اینقدر زیاد است که نمیشناسن و به زبان یکدیگه گپ نمیزنن. به طور مثال پارسال پرارسال شخص اول مملکت والیای کل افغانستان هم میخواه و دووج برشان خطاب میکنه که باید راهنمایی کنه و بر از اونا میگه که والی صاحبا خوب شد که آمدین، ما میفهمم که شما استفاده میکنین، یعنی پیسه میگیرین و رشوت میخورین، اما یک ذره کم. من این رقم راهنمایی را نفهمیدم که مانای از این چی است. وقتی که رئیس جمهوری کشور بگویه که ما دو نفر وزیر در کابینه ما جاسوس بودن و ما وارا پس کردم، این معنای از این گپ چیه؟ وقتی که میبینه که مملکتش به طرف تباهی میره، ما پارسال اینا چند سال پیش با سونامی دکتر افغان روان کردن و کمک اسلامیاش روان کردن برای از این که در اون آفات طبیعی آمده بود. امروز شما ببینید که در خوز، در لغمان، می کاپیسا، در جلال آباد کل مردم ما با قریه هایش او برده و چخصشان تا آسمان برآمد. ما از حکومت نشنیدیم که پیش از این دکتر روان کرده باشه یا کمپل روان کرده باشه یا خودش اقلا رفته باشه در هلیکوپتر از بالا دیده باشه که چی بدبختی دیگه بالای سر مردم ما آمد. ما این زحمت انا میفهم چی رقم زحمت است. ما یقین دارم در افغانای ما، در هر قومش، در داخل و خارج افغانستان، افراد و اشخاص با درد، اشخاص رسیده، اشخاصی که فداکاری بکنن به وطن و خدمت بکنن به این ملت که سواد نداشتن و آزادی ما را گرفت، 2 میلیون قربانی داد برای که آزادی گرفت، اما به روشن فکرا سپرد و باز مفروششه. اما این ما میگیم که هم دنیا را هم به ملت خود باید ثابت بکنیم که نفرای اصلی اینا دارن، اما این قسم یک عنکبوت مرموز قدرت در داخل و بیرون مافیا یا وجود داره که عناصر اصلی را نه به مردمش میمونن، نه زمینه فعالیت آزاد برش میتن و تحت نام دموکراسی اما بدترین دیکتاتوری را اینا به کار بردن، در اینجا که تفرقه بین اقوام انداختن و خودشان حکومت کردن. میرن خوش هستن که ما یک چند روز در قدرت هستیم. این نمیفهمم، اینمی کل نشأت یک سادیزم قدرت که به قدرت رسید که خدمت آرزوش نداشته باشه شاید دیوانه شوه.
بله، خب گیلانی صاحب، صافی صاحب، شنیدین در تمام دنیا پارلمان یا مجلس یا ولسی جرگه جایی است که مسائل توازن میبخشه و به نمایندگی از مردم که دولت گپ میزنه. این ولسی جرگه ما شما هم صاحب یک ذره مزیش نیست، خب خیر، یگان یک تک نفره خدمت هم کده باشه و هم خیر، خب در جمع باز کلش هم میتوندم بگه یک خدمت کده. از او خاطر این ولسی جرگه هم صاحب یک قسم پسیف واریزه به آقای گیلانی هیچ تو میشه صاحب. شما هم یعنی ولسی جرگه چندان کار نتانست بکنه، میخواییم بگویم صاحب. بفرمایید
آقای نظر، ما فکر میکنم که ولسی جرگه امو کاری که برش سپرده شده بود که قانون سازی باشه امو کار خود کرد، ولی کاری را که نکرد واقعا باید میکرد و نظارت از کار حکومت که ای بسیار با اهمیت بود، ولی ما فرصت زیر نیافتیم. به یک بارگی اول پارلمان را نمیفهمیدیم، بعد از 40 سال آدم پارلمان داخل شوه و بدون ازی که پارلمان های گذشته دوره 12 و 13 یک زرام چیز به یاد داشته باشه. دوم ای که بعد از سفرها و بعد از اینکه یک مقدار مختیم که پارلمان چی رقم باید از کار کنه شروع کردیم، واقعا تمام میثاق ها و قراردادها و بالاخره قوانینی را که مربوط به ما میشد تا به جای ما درست کردیم و به حکومت و به توشیه رئیس جمهور روان کردیم، نظارت کرده نتانستیم دی واقعا. ولی قسمی که استاد محترم فرمودن امی سیل که آمده ای دیگه کار ولسی جرگه نیست که بره دم سیل بگیره، ای کار حکومت است، کار کمیته استرار است، کار سرمیاشت است که اینا باید از مردم
گیلانیسه ببخشن. گیلانیسه ببخشن، خوب ای کاره که شما وظیفه تانید به سر از ما میراد نداریم، منتها حال مثلا در ایران میشنن سیب اونجا ماجرین لط کوب میکنن و یگان داودشنام و یگان تکاپام میکنن سیب، یا مربوط به شما میشه که مسائل بیمللی دارین دیگه دارین، یک کمه که حکومت بگوین بیاید تو حساب بتی گپایی که راجع به این مسائل بیرون میشه درست است یا نیست، اونجا در زندان ها مردم شده یک کد آدمای بیگناه در پاکستان عین موضوع
بلیسی نقای نظر.
بله
ما بسیارم رایتان موافق است و ما این کار کردیم. وزیر صاحب خارجی افغانستان به کمیسیون روابط بین المللی که ما خودم عضوش هستم دعوت کردیم و مشخص راجع به زندانی های ایران هم رایشان صحبت کردیم، اونا ارقامی را که ما شنیده بودیم و ارقامی را که وزیر صاحب خارجه بر ما دادن تفاوت بسیار زیاد داشت. از زندان ها هم که اینا هیئتشان رفته بود و مطالعه کرده بودن ارقام ما و ارقام از اینا تفاوت داشت و بالاخره در مجلس عمومی وزیر خارجه تمام جریان ایران تشریح کردن و گفتن که ما هیئت روان کردیم که این مشکل حل شود. هیئتای از طرف ولسی جرگه هم رفتن تمام کمپ ها و زندان ها را دیدن. باز میره به حکومت افغانستان که تصمیم گیری آخر حکومت و رهبری افغانستان باید از بگیره که امرای ایران چی رقم صحبت میخواد بکنه. تمام از این راپورها به جناب رئیس جمهور رسیده و ما مجلس مشترک داشتیم با رئیس جمهور، اعضای من خودم نبودم ولی دیگه اعضای ولسی جرگه، تمام از این جریانات صحبت شده ولی تصمیم گیری وقتی از طرف حکومت نمیشه این گناه ما نیست. من فکر میکنم که حال امروز که جناب رئیس جمهور تشریف بردن به ایران، امیدوار هستیم که تمام از این موضوعات روبرو با آقای رئیس جمهور ایران صحبت خود داشته باشن و همین مشکلات حل کنن. و قسمی که ما شنیدیم پروگرام رئیس جمهور عمومی است که راجع به زندانی ها، راجع به مهاجرین و راجع به بازگشتشان و بالاخره با به خاطر روابط افغانستان و ایران صحبت های داشته باشن. من امیدوار هستم که در این سفر خود رئیس جمهور موفق پس بگیرد.
بله خب فردوس، انتقادات که موجود است، مثلا ما یک مثال تازه برتان میخوایم بگویم که از ایران بسیار شکایت می، از پاکستان بسیار شکایت می، از داخل افغانستان شکایت می، من نمیفهمم که تا چی حد مثلا دولت یا ریاست جمهوری یا شما یا میشنوین و عقب از یار میگیرین. من تا ما یک مثال زنده نو که شده برتان میگم ایست که مثلا از یک افغان از کابل پیام ماند به تلفن اتومات ما، گفت که کنسولگری تاجیکستان مثلا 500 میگیره و ویزا رو مفروشت را. این پیام ما نشر کردیم و اینا تاجیکستان اول عکس العمل بد نشان داد، گفت شما این چیزا رو تهمت میکنین، مگر مال از اون طریق به ما اطلاع دادن که به این موضوع رسیدگیش شما راست میگفتین. ما رفتیم همون سرای شاهزاده هر جایی که ما گفتمون پیام گفته بود، همون نفرا را دسکیر کردن و به ما اطلاع دادن که همون کسایی که رشوت میخوردن و ویزا را مفروختن بسلا رسیدگی به کارشان شد. حال مونتا از طرف حکومت که هر روز مثلا صدها هزارها نفر شده رادیو را میشنه و به ما اطلاع میدن که پروگرام ها را میشنیم و پیام ها را به ما وادام میدن، از اینا کدام نتیجه بدش نمیه؟ مثلا در مورد سیلاب ها، مثلا در مورد مکاتب، حال از مکاتب میگن که سرزمین میشنن و مثلا اون ندارن این ندارن، در این مورد پالیسی ریاست جمهوری دفتر شما چی هست؟
ما در قریه پالی ما سیل میشه، شما یک آدم نادار هستن، آیا با مو اندازه تواناییتان که یک دانه نان خشک در تنور پخته شده امیر شما به اونمو آسیب دیدای امو سیل کمک میکنین یا نمیکنین؟ اگر این کار بد باشه، کار را که حکومت افغانستان 3 سال قبل به خاطر سونامیا در جنوب شرق آسیا کرد، او هم کار بد هست. ما به عنوان عضو جامعه بشری مسئول هستیم، ای که دارم یا ندارم از یک طرف، و به عنوان افغانایی که بر مهمان نوازی، کمک، همکاری با مردم شهره هستیم در دنیا، یک مسئله بسیار زیاد عادی بود. بحث دیگر رایی که ما از حکومت نشنیدیم که برای سیلاب زده های مناطق شرقی افغانستان کمک نکرده باشه. نه، کمک شد به تمام مناطق که آسیب دیده بودن، در حد توان حکومت و سازمان های بین المللی دیگر هم در این زمینه همکاری کردن که کمک های خوب نسبت حتی به کشور پاکستان که در چند صد کیلومتری او طرف مرز قرار داد و فجایع بسیار زیاد بزرگ طبیعی را به وجود آورد. ببینین روی سه نکته دیگه بسیار خلاصه اشاره میکنم که رای حل چی هست. آقای صافی قبلا تذکر دادن که ما با این نظرشان کاملا موافق هستم که تمام کشورهای منطقه ما را دوست ندارن، هیچ کس با نظر نیک ما را نمیبینن. در چنین وضعیت از یک حکومت که تازه از صفر شروع میکنه، مردم افغانستان چی انتظار میتونن داشته باشن که هیچ کس او را دوست نداره؟ مردم افغانستان دوست نداره، در پاکستان توهین میشن، در ایران به زندان افکنده میشن، اعدام میشن. در چنین وضعیت که او هر کدامشان ادعای مقابله مثلا با امریکا را ایران داره، حکومت افغانستان چی اقدام بالمثل کرده میتونه که آیا ایرانی ریان بگیره در افغانستان کسایی که مهاجر هستن یا ای که بنوای مختلف آمدن کار میکنن یا دیگه میکنن کلش به زندان مندازه؟ یکی اقدام بالمثل نشد. ما توازن دیپلماتیک را که من قبلا تذکر دادم نداریم متاسفانه در وضعیت فعلی افغانستان. 10 سال گذشته با تمام کاستیای حکومت داری که هیچ برای هیچ کس قابل پنهان نیست و هیچ کس نمیتونه ای را پنهان بکنه که ما در حکومت داری چیزهایی را که باید میکردیم متاسفانه نکردیم. بله. کارهای زیادی هنوز پیش روی داریم. ما در قسمت مبارزه با فساد اداری ما با عنوان نماینده رسمی حکومت در این میز شما حرف زیاده برای دفاع از مبارزه با فساد اداری ندارم، ولی دلایل و شواهدی که چرا مثلا فساد اداری در کشور با وجود آمد بسیار زیاد است.
هم تلفن قطع نشقی باز سوالم داریم ما. بله شما اندیز بفرمایید.
سلام علیکم آقای محترم نظر، آقای الکوزه، میهمانان محترم عرض سلام تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام آقای اختریم،
لطف کردین. اگر ما به گذشته تاریخ طوری که برادرها هم صحبت کردن، چون حال موضوع نظر رای بهبود در این مورد بگویم، همیشه در تاریخ افغانستان مطالعه اگر بکنیم به گذشته از نفاق افغانستان سوء استفاده شده. انگلیس ها ابتدا ولی محمد خان لاتی را در ارتباط به غزنی موضوع لسان در بینشان انداخت که بین فارسی و پشتو بود، که در اوج از همیجا شروع میشه که موهنلال نمایندهشان هم در اوج ابتدا جای داشت. اینا از نفاق افغانستان داخل با آمدن و نفاق خانه جنگی که بین برادران شاهان افغانی شد، که از او جمله انگلیس خودش میگه ما آرزو نداشتیم با افغانستان بریم، تنها تصمیم گرفته بودیم تا منطقه استلیج، اینی منطقه را ما حائل بین افغانستان انگلیس ساخته بودیم. اما به اتفاقی شاهان افغان وسیله شد که اینا پایشان به بالای سار کابل و مناطق افغانستان شد. کنون همچنان در افغانستان نفاق و تفرقه ریشه کامل خود دوانده به وسیله پاکستان. شما ببینین از همیشه پشتون یاد میشه، تاجیک یاد میشه، ازبک یاد میشه، کلمه افغان و افغانستان کلا به فراموشی رفته. قوم زدایی هست. همیشه ببینین از قانون کس یاد نمیکنه، از ولسوال یاد نمیکنه، از علاقدار یاد نمیکنه، از والی یاد نمیکنه، میگه که سران قوم بودن. سران قوم این جای قانون نگرفته در افغانستان. به این ارتباط اگر به گذشته های دیگه ممالک اگر ما رجوع میکنیم، میبینیم که قانون در مملکت ها چطور جاگزین میشه. اونا قانون تطبیق میکنن، نه قوم، نه قبیله را، نه دیگر. در زمان انقلاب کبیر فرانسه یک ماشین به نام کوتین جدا جاگزین کردن در ملای عام، گفتی خوبتر سر میبره که دیگه درد احساس نکنن. اگر ما در افغانستان قانون تطبیق نکنیم به خاطر از اینکه اینا از قوم فلانی از نیست، جزا شخصی است، هر جرم شخصی است باید مجرم جزا داد. در این رابطه حال شما ببینید در این اواخر این سوال هم باید متوجه آقای فردوس شود که نماینده دولت است. اسناد محرمانه CIA برآمد که خودشان کشیدن، به هر حالت هر چیزی که بود آنچه که بر منافع ملت افغانستان تکیه میکنه او است که چهره از اینا فروخته شده است، شناخته شدن. دیگه ضرورت ما به اینا نداریم که ما اینا را خطاب بکنیم برادر، یا اینا را ما از قانون جدا بسازیم، ما اینا را ما در جمله امتیازات داده داخل چوکات حکومت بسازیم. در این رابطه اگر شما تصمیم بگیرید که موضوع که پاکستان در افغانستان مداخله خود داره، شما از طریق ملل متحد باید اینا را بکشانید که اسناد شواهد در دست دارین. در غیر از روی مملکت هر قدر که شما نفاق بیارید، پیشنهاد دیگه برای تخلص های قومی زبا منطقهی را لطفاً از ارگان های دولتی سلب بکنین.
تشکر سه وقت داری سیاه بر تلفنم دارو میروانی سم
حضی رحمانم دی پاکستان تحمل و سارای چه خبر کنم
میروانی رو
پاکستان ملاد علاقا پاکستان نو خوریش افغانستان جور سیزه جهاد دوره که می رواخ والتا منتدی یو غون په جای باندې وګوندن راتل وګوندن بیا موږ مشران ولې په کوم دلیل باندې دې ته لاسونه وګدې څه یې لاس تفتیخ یو بیا موږ دې ته لاسونه وګدو او بل د حل لاره به اخر څه وي او که د خپل خارج جز میدانې
او په هان صاحب په دې ارتباط باندې چې دا مسله د سیلګه جدي غونډه ده ځکه د افغانانو خصوصیت د پس شای او شاپ سړي خبرې کې به چې مخامخ سره وګوري بیرته ورته خلک څنګه کینه او هغه ټول شانت نه لري چې وز د امسایګانو سره ډیر سخت پرابلم نو مشکلات لرو وخت به چې ورې جمهور رئیس به هغه هغه مشکلات چې هغه زیاد اوزي به بیرته خره و بیت او ټینګ شي مطلب دا ده چې پالیسی نشته ده او قوي پالیسی چې په هغه باندې عمل وشي او دغه د اختریش خبره چې قانون باید حاکم شي پټول نه کیږي باندې خبره ته هم کوي چې به سره له توضیحات ورکړي دغه پختنې نظر کې ونیسي د اختری صاحب پختنه واشه د قانون قانون ول نه حاکم کیږي
کوم غوړو چې په هیواد کې قانون حاکم شي باید ظرفیتونه د تجول کو او زمينه ورته مساعده کو چې قانون حاکمیت کې نه افراد خبره خدا ده چې کومګه دا جهاد د افغانستان د ختم نه باد یعنی د دونویم کال یا دیرلسو یا وویهم کال نه را مطالعه کو زمونږ حکومت د پاکستان په گورنر هاوس کې جوړ شو یو رئیس جمهورم د دوه میاشتو لپاره هلته وټاکل شو بل د څلور میاشتو لپاره وټاکل شو یو یې هم خپله وظیفه چې دوی دایمي دپاره دلته یو مؤسسه او بنیاد جوړ کړي بنیادي کې آینده نظام دلته کار ونه کړ یعنی نه هغه لویه جرګه راوستله په وخت کې او نه یو اساسي قانون راوستله وشو او نه قانون ته غاړه کې خودله صرف لپاره د چې خپل قدرت وګد شي مختلف نمو باندې نور شوراګان او نور شان راوړل حتی بازو د ارګ چوکۍ چارکارو ته هم ویوړل الته ځان ته لوج د پریډ د پاره جوړ ک بدبختی داده بدبختی داده چې یو قوم نه یادوم ضرورم نه ده چې قوم یاد کو اگر ډیرم چی دی اغلګم چی دی اگر اکثریتم چی دی اقلیتم چی دی دا رقم شخصیتونه پکې په دې جامعه کې لوبغاړي نه دی چې دا وطن ملی وحدت تامین کی او د قانونیت خواته بوزي او د قدرت ولري هغه د ټولو د قومونو هغه حقبازان را ټول شوی دي دوی په باندې په اولی باندې د ملت سپاره دي ملت وګه دی ملت به تامین لري مده خېټم وګه دا ککرم وګه دا کورم لري لباسم لري تر اوسه پورې مهاجرین لرو او دوی ته خدای ورکړی دا خپل از زغلوی نه چا خبرو تا وګ نیسی نه خپل حیثیت تا ګوري نه د ملت حیثیت تا ګوري زه دا درته وایم که اشخاص او شخصیتونه په افغانستان کې صحیح شخصیتونه په قدرت وای ضرور نه ده چې موږ پاکستان سره هغه څلوه کلن ډنډوره و ډنګو چې موږ د پښتونستان یې موږ د پښتونستان او بلوچستان ورونو پاکستان سره خپل سرنوشت ټاکلی دی غوی په مرکز د اسلام آباد کې په پارلمان کې نماینده لري غوی په صوبې سرحد کې د پاکستان د تاریخ نه نظام د تاریخ نه خپل حکومت جوړ کړی دی هغه نه غواړي اوس آزاد پښتونستان او موږ وایو چې موږ د پاکستان سره مشکلات لرو معنا یې دا ده چې موږ په خپل داخلي سیاست که هم ناکام یو او خارجي سیاست که خو بیخی ناکام یو ولی چې پس له دیش کلو جګړو نه موږ دا توان موږ خارجه وزارت او پر راس کې رئیس جمهور و نه درلوده چې معقول مناسبات د شرق هم سره د غرب هم سره حتی د شمال هم سره په دې ډول ټینګ کې چې خپل حیثیت وساتي خپل نظام وساتي رښتیا دیموکراسي خواته لاړ شي او دوی مرستې جلب کړي په ځای دې چې ورته طالب راولیږي یا ورته القاعده راولیږي یا ورسره وسلې راولیږي یا اما په تخریب لاس پورې کې ولې دوی تخریب کوي زه یو مجلس کې درې کاله مخکې په کارتیسی کې لاړم چې ګورم چې هغه کسان د پاکستان را وستلی و چې د پارټي وغه پارټي ته ارتباط درلود امنګ امنیت او والی او د پارلمان خلک معین ورسره ناستو ویل دلته چې با مالوزی تاسو ولې په خبر کې نه الوزوي وغه ویل چې وایي چې څوک هغه دو طرفه جاسوسان اوس هم زمنګ حکومتونه استعمالي لکه څلوي 15 پټو کاله مخکې چې استعمالیدل په دې نه پوهیږي چې په هر کور کې دوی ته ایسای نازده په هر دفتر کې ایسای نازده تر امو دریا پورې ایسای ده هر لحظه ده عمل نظمون ده حکومت پاکستان خبر ده بمده لحظ صداقت چون نیشته خپل قدرت ده شخصی ده پاره کارده کوی نده ملت پا اساس و بیس بانده ده مملکت و رژیم جوره اولو بانده اما قده چه ناکامه یو
تشکر سب بیوت.
تشکر استاد. خب به هر حال به عنوان جنبندی یک دقیقه وقت میتیم که صحبت کنن، منتها یکی از علمای بسیار مشهور دنیا نامش نمیفهمم گفته که بدترین حکومت هم از بی حکومتی کده. خوب است، از او خاطر بازم شکر میکنیم از دوران جار جنجالا و بی حکومتی ها و در سر سرک هر کس بر خود یک حکومت یک پادشاهی تگپا. از او خاطر چطور میشه می صحبت امروز ما قسم جنبندی بکنیم که افغانستان خودش باید یک سیاست خاص در قبال هر مملکت داشته باشن؟
تشکر صاحب. محترم پوهان ودیر صافی لخاغلی سید اسحاق گیلانی و لخاغلی رفیع فردوس نیو دنیا مننه کوم چې په خبرونه کوم برخه واخیستله. لاوردون کوم مننه کوم چې تلیفون نیو کړل او خبرونه تعقیب کړل. تر بیا حضرت دو پر تاسو په خدا سپور خوشاله اوسئ.
بله، ما هم تشکر میکنم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه در امواج آزادی که روز قبل به شکل زنده و امروز به شکل ثبت شده به سمع شما رسید. در ادامه این ساعت این مطالب را برای نشر مد نظر داریم. رسای جمهوری افغانستان، تاجیکستان و ایران در تهران ملاقات کرده در مورد گسترش روابط بین سه کشور صحبت نمودند. آقای کرزی میگوید:
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیسای جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنند.
وزارت دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکیلیکس خواست 15,000 سند سری نشر ناشده نظامی را مسترد کند و اسناد نشر شده را هم از روی صفحه اینترنت محو کند. قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی غوربند ولایت پروان عملیات تازه را آغاز کرده است. قمندان امنی ولایت پروان میگوید:
خوشبختانه عملیات ما به کمک مردم ولسوالی غوربند موفق شدیم.
وزیر داخلی پاکستان به قوای امنیتی این کشور دستور داده است علیه افرادی که هنوز هم خشونت ها را در شهر کراچی دامن میزنند فایل کند. و در ربع اخیر ساعت برنامه عدم تشدد را خواهید شنید و اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده هستند. قبل از نشر مطالب دیگر توجه شما را به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم که خالد مفتون تهیه کرده است.
پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. در غیر آن نیروهای آمریکایی با خطرات بیشتر مواجه خواهند شد. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک از خانواده‌های قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز 5000 دلار آمریکایی غرامت پردازد. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ علیه طالبان در ولایت ننگرهار کشته شده و تعهد نموده تا با خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. اداره رئیس‌جمهور باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده است. آمریکا 25 میلیون دلار دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند به آسیب دیدگان سیلاب‌های بی‌سابقه کمک کند. سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 4 میلیون نفر را متضرر ساخته و تا حال از کشته شدن 1500 نفر گزارش شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که از لندن دیدن می‌کند امروز با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا ملاقات می‌کند. انتظار می‌رود که ملاقات امروزی میان رهبران دو کشور روی تنش‌های دیپلماتیک که اخیراً برای دو کشور رونما شد متمرکز باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رهبران افغانستان و تاجیکستان گفته است زمانی که نیروهای خارجی منطقه را ترک کردند این سه کشور همسایه آسیایی میتونند جای ناتو را پر کنند. و یک رهبر مخالف و جنجال برانگیز قرقیزستان همراه با 26 تن از عامیانش به اتهام سازماندهی آشوب و دست داشتن سلاح غیرقانونی دستگیر شدند.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرها و حالا برنامه را ادامه میدهیم. رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان روز گذشته در تهران ملاقات نموده و بر گسترش روابط اقتصادی سه جانبه تاکید نمودند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اظهار داشت چنین جلسات مثمر میباشند و دعوت نمود که دور پنجم مذاکرات سه جانبه بین رهبران این کشورها سال آینده در کابل برگزار شود که این پیشنهاد آقای کرزی از سوی رهبران ایران و تاجیکستان مورد قبول قرار گرفت. رئیس جمهور ایران بر اهمیت نزدیکی این سه کشور تاکید نموده و اظهار داشت که در صورت بیرون رفتن قوای خارجی از منطقه این سه کشور می توانند خالیگاه ناتو را پر کنند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان گزارش دارد که با هم می شنویم.
چهارمین اجلاس سه‌جانبه رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سه‌جانبه که مقامات عالی رتبه سه کشور یاد شده حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله بر گسترش روابط سه‌جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی و ترانزیت کالا از طریق ایجاد راه‌آهن از خاک افغانستان به آسیای میانه و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این نشست بر گسترش و همکاری های سه کشور در زمینه های یاد شده تأکید کرده و از ایجاد کمیسیون مشترک در تهران برای پیگیری توافقات سه جانبه ابراز خرسندی نموده و گفت:
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیسای جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنن و کمیسیون مشترک هم سه جانبه تأسیس میشه که برای اموراتی که ما با امضا میکنیم رسیدگی کنن، در ساحه اقتصاد، در ساحه تجارت، در ساحه ترانزیت و در ایجاد خطوط مواصلاتی آهن و راه های زمینی و راه های هوایی برای ملت های ما هرچی بیشتر و هرچی سریعتر اقدام کنیم به خیر همه ماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از عملی شدن توافقات سه جانبه خاصتا در بخشای انرژی و ترانسپورتی میان سه کشور تاکید کرد.
این پیشنهاد ما، گفتگوهای ما در پروتکل جلسه امروزه که کمیسیون شورای وزیرای کارهای خارجی جدی کار کنند، اون پروژه‌های و شورایی که میکنیم نتیجه کار باشه، تنها نشست و گفتگو و خیسته برآمده و رفتن نباشه، نتیجه ها باشه که مردم های ما انتظار هستند از ملاقات و مخروی های ما چیزی که سطح زندگی اونو به می شود. من همینه تأکید میکردم.
محمود احمد نجات میزبان اجلاس تهران هم بر آینده روابط سه کشور در بخش های مختلف ابراز خوشبینی نموده و خواهان پیشرفت توافقات گذشته شد.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست، اما حتما ملت ها انتظار دارن که وقتی دور هم جمع میشیم یه کارهایی اتفاق بیفته، ببینند که پیشرفت هایی میشه و کارهایی انجام میشه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتایان ایرانی و تاجیکی خود پیشنهاد کرد که پنجمین اجلاس سه‌جانبه در کابل برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان نیز استقبال شد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رئیس جمهور بعد از ملاقات سه‌جانبه بین خود با رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نیز ملاقات کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس تقاضا کرده تا هزاران سندی را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده از این صفحه اینترنتی همچنین خواسته است تا اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد. در غیر آن، نیروهای آمریکایی و مخبرین افغان آنها در افغانستان با خطر بیشتر مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالد مفتون می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی موسوم به ویکی‌لیکس خواسته است تا به طور فوری 15,000 سند سری در مورد جنگ افغانستان را که تا حال نشر نشده تسلیم نماید. پنتاگون همچنین از این صفحه اینترنتی خواسته است تا اسنادی که چاپ شده است نیز پاک کند. آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگره ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکی‌لیکس، احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت:
داش افغانستان څومره واک لري چې ورسیا واغلت اپناګاوی د بین یوسی؟
این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما می باشد، ولی در این صحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند؟
خودت وان زمش به متحدینی که موجود دی سوال دلت دادی چه آقای ولی نکی؟
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است، قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکیلیکس گفته است وای 15 از اسناد را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر نشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید. در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکیلیکس از ارائه اسناد ابا ورزد آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت، ولی افزود که این موضوع مربوط به اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکیلیکس عمل درست را انجام نداد بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چه اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از ویکیلیکس خواسته است تا اسناد نشر نشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکیلیکس به نشر رسید یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سالهای 2004 الی 2009 میلادی می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی غربند ولایت پروان یک عملیات تازه را آغاز کردند. این عملیات بعد از آن شروع می شود که نارامی ها و کشتارها در این ولسوالی بیشتر شده است. مقامات امنیتی می گویند که در جریان این عملیات بعضی از مسئولین کشتارها و بیامنی ها دستگیر و مقدار سلاح و مهمات هم به دست قوای حکومتی رسیده است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان احمد هنایش میشنوید.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از گسترش فعالیت تخریبی مخالفین مسلک دولت در آن ولایت یک عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن شماری از مخالفین مسلک دولت را همراه با مقدار اسلحه، مهمات و وسایل انفجاری به دست آوردند. این اظهارات از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان در حال مطرح می شود که در این اواخر حملات مسلحانه و انفجارات از سوی مخالفان مسلک دولت در ولسوالی های دره غربند ولایت پروان افزایش یافته است. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قماندان امنی ولایت پروان در مورد راه اندازی عملیات به هدف سرکوبی مخالفان مسلک دولت در آن ولایت برای رادیو آزادی گفت:
در می اواخر دشمن از خارج از مرزهای افغانستان دستور دادن و امکانات فول دادن که باید در مسیر سبت صفات شمال و بالخصوص در پروان کاپیسا عملیات خود آغاز کنند که خوشبختانه عملیات ما به کمک مردم ولسوالی های غربند موفق شدیم که تا 4 نفر از امو قاتلینه که بگون جرمای خود اعتراف میکنن که نه تنها در قتل و جنایتی که فعلا شده یا شریک هستند در جنایتی که پیشتر به شهادت مولا نبی و دیگر امثال از شخصیت های پر نفوس ولسوالی غربان که اگه معمال انجام داده بودن اینا اعتراف میکنن که در ضربه زدن از اینا گرفتاری از یا الحمدلله وضعیت در ولسوالی غربان نرمال پیش میره. امیدوار هستم که کار را تعقیب کنیم که امروز هم یک عملیات سر یک گروه از قاتلین داشتیم که چند نفر دیگر چند وقت پیشتر در دره سرخ پارسا که در مسیر سرک و شهادت رسانده بودن و قاتلین دوران پیگیری داریم. امیدوار هستم که هرچه زودتر نتایج زوان بیشتر خوب ترتر شده بتانیم.
ولسوالی های شنواری و سیاگرد از شمار مناطقی در داخل دره غربند ولایت پروانند که در این اواخر حملات مخالفین مسلک دولت بر تأسیسات و وسایط دولتی در این ساحات بیشتر شده است. کشته شدن 6 تن از مسافران و زخمی شدن 5 تن دیگر از آنها را که اخیراً در مسیر راه غربند بامیان در حرکت بودند و از سوی افراد مسلح کشته شدند، مقامات امنیتی ولایت پروان به دوش طالبان انداخته و همچنان میگویند انفجارات دیگری نیز در دره غربند سازمان داده شده بود. اما طالبان در مورد دستگیری افرادشان و کشته شدن مسافرین از سوی آنها چیزی نگفتند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به چاپ رسیده است. روزنامه شیکاگو تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا آمریکا تحمل جنگ بی پایان را دارد؟ در بخش از این مطلب آمده است که مصارف جنگ افغانستان و عراق برای آمریکا نسبت به هر یک جنگ دیگر در تاریخ این کشور بیشتر بوده است، به جز از جنگ جهانی دوم. اما با وصف این همه مصارف، آمریکا بعد از 9 سال هنوز هم در جنگ افغانستان درگیر است. به نوشته روزنامه، در آغاز ماموریت در افغانستان یک ماموریت ساده به نظر می رسید، اما سالها گذشت و هنوز هم در این کشور خشونت ادامه دارد. فساد اداری دامنگیر آن است و از نگاه سیاسی هم در انرژی یا هرج و مرج قرار دارد. روزا می افزاید یک کشوری که در داخل خود به مبارزه علیه جنایات و تروریسم، اعمار سرکها، پلها و پارکها و پرداخت معاشهای متقاعدین و غیره ضرورت دارد، هرچند این کشور یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان باشد، آیا توان و تحمل مالی آن را دارد که یک مملکت دوردست را تصرف نموده و با مصرف خود در آن تغییرات برآورد؟ روزنامه در مورد عراق هم نظر مشابه این را ارائه نموده، میگوید حضور قوای آمریکا در این کشور هم نسبت به تعهدات قبلی طولانی تر شده است که بار گران مصارف را به دوش مالیات دهندگان آمریکا گذاشته است. روزنامه سوال میکند مگر زمان آن نرسیده که آمریکا رفتار دیگری را پیشه کند و صرف به کارهای ملی و بین المللی خود تمرکز کند؟ در چنین حالت سوال پیدا می شود که اگر آمریکا از امور افغانستان دست بکشد و از پی کار خود شود، آینده این کشور که تمام امور آن نیمه تمام مانده و حکومت آن به تنهایی حتی توان برخورد با گروه های مخالف را ندارد چه خواهد شد؟ روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد دستورالعمل قماندان عمومی نوی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس که استفاده از اسلحه سنگین و حملات هوایی را در افغانستان محدود ساخته است تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. به نوشته روزنامه بعضی از اعضای کنگره آمریکا به این عقیده‌اند که چنین قیودات به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عساکر آمریکایی را در افغانستان به خطرات غیر ضروری روبرو می‌سازد. اما روزنامه می‌افزاید که جنرال پتریاس و مقامات نظامی دیگر آمریکا به این عقیده‌اند که کشتار مردم ملکی در نتیجه عملیات هوایی و سلاح‌های سنگین خطر بیشتر دارد، زیرا با کشته شدن هر یک نفر ملکی چندین نفر در صفوف مخالفین و دشمنان آمریکا بیشتر می شود. از این رو آنها بر عملی کردن دستورالعمل جدید پافشاری می کنند.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. سلام، احمد تکل هستم با بخش نهم و آخر سلسله گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. شنوندگان عزیز، در این قسمت موضوع صلح در تعلیمات اسلامی را مورد بحث قرار می دهیم و می بینیم که پیغمبر اسلام و قرآن کریم چه ارشاداتی در مورد عدم تشدد دارند. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم خواهیم دید که نظریه عدم تشدد ریشه های عمیقی هم در ادیان سماوی دارد و هم در سایر ادیان و فلسفه ها. علاوه بر اسلام در ادیان دیگر سماوی و از جمله در عیسویت صلح بهتر خوانده شده و تشدد محکوم گردیده است. این سخن به حضرت عیسی علیه السلام منسوب است که گفته بود اگر کسی روی تو را به سیلی زد، روی دیگرت را برایش پیش کن. در تاریخ بشریت شاید دینی ظهور نکرده باشد که به پیروانش درس نفرت و دشمنی بدهد، اما اسلام مقدس که آخرین دین و به عصر ما نزدیکترین دین است، در این زمینه تعلیمات خاصی دارد. برعکس ادعای کسانی که میگویند اسلام به زور شمشیر آمده و به زور شمشیر به پیش خواهد رفت، داستان صبر و تحمل حابیل در برابر تشدد قابیل در قرآن کریم نشان می‌دهد که دین اسلام همواره عدم تشدد را توصیه می‌کند. حابیل و قابیل پسران پدر بشریت حضرت آدم علیه السلام بودند. قابیل انسان خودخواه و ظالم، اما حابیل انسان صادق، متقی و مصلح بود. قابیل زاره بود و حابیل مالدار. زمانی که خداوند هر دو را به قربانی امر فرمود، قابیل خرابترین گندم مزرعه‌اش را، اما حابیل بهترین گوسفند رمه‌اش را برای قربانی جدا کرد. هر دو قربانی های خود را تقدیم دربار خداوند کردند. ناگهان آتش از آسمان فرود آمد و قربانی قابیل طامع آن شد، اما گوسفند حابیل را رها کرد. قابیل دانست که خداوند قربانی برادرش را پذیرفته و قربانی وی را مسترد کرده، پس از همان لحظه کینه برادر را در دل گرفته و سرانجام تصمیم قتل وی را می گیرد. قابیل به حابیل می گوید من حتما تو را می کشم، اما حابیل در پاسخ می گوید خداوند تعالی قربانی متقیان را می پذیرد، ولی اگر تو بخواهی مرا بکشی، من هرگز به کشتن تو اقدام نخواهم کرد، زیرا من از خداوند می ترسم. این داستان که در قرآن کریم آمده است شاید اولین درس عدم تشدد از جانب خداوند برای بشریت باشد. قابیل برادر خود هابیل را می کشد و به همین دلیل تا به امروز یکی از آنان به سمبول خیر و دومی به سمبول شر مبدل شدند. در بخش های گذشته این سلسله از ارزش های عفو و عدم تشدد در عقاید اسلامی یادآوری مختصر صورت گرفت، اما در این قسمت از زبان یک کارشناس علوم دینی خواهید شنید که چگونه تشدد در دین اسلام محکوم شده و چگونه عدم تشدد و عفو توصیه شده است. عبدالله عطایی که از پوهنتون الازهر مصر در رشته علوم دینی سند دکترا به دست آورده در این مورد تحقیقات انجام داده است. با وی گفت و شنودی در همین زمینه انجام دادم و در آغاز از وی پرسیدم که اسلام در مورد عدم تشدد چه ارشاداتی دارد؟
اسلام همونطور که از اسمش پیداست به معنای صلح، به معنای آرامش، به معنای تسلیم کردن اراده انسان به اراده بالاتری که اراده ذات اقدس الهی است و مبنی بر اعمار کون و آباد کردن زندگی و خلافت خداوند در روی زمین است. در سوره بقره داریم ما وقتی که ذات اقدس الهی از تکوین و خلقت و پیدایش انسان صحبت میکنه، یا وقتی که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من ترجمه آیه را میخونم به خاطر طولانی نشه. خداوند متعال وقتی گفت من میخواهم خلیفه ای را بر روی زمین از خود خلق کنم تا ای که زمین را آباد کنم، در این اثنا ملائکه گفتن آیا پروردگارا تو در زمین کسی را خلق میکنی که فساد بکنه در روی زمین و خون ریزی بکنه؟ پروردگار بزرگ در این وقت گفت که من چیز را میدانم که شما نمیدانید، یعنی بسیاری از این بندگان من مظهر رضایتمندی خداوند خواهد بود که اونها در زمین من را آباد میکنن، خون یک دیگر را نمیریزن. این هست فلسفه کلی اسلام.
در تعلیمات اسلامی و در قرآن داستان هابیل و قابیل بسیار مشهور است. خداوند به بنده های خود این داستان به چی مقصد در قرآن کریم آورده؟
ما وقتی که شما اشاره کردین به داستان هابیل و قابیل در قرآن کریم، وقتی که در سوره بقره حکایت مفصل این داستان میایه، نه به خاطر این که داستان باشه، به خاطر این که فلسفه زندگی و وجود رو خداوند متعال برای بندگان خود در روی زمین بیاموزه تا اینکه اونها اهلیت خلافت خدا رو به روی زمین پیدا کنند. قابیل وقتی به او میگه من تو رو خواهم کشت، پاسخ قابیل حتی دفاع نیست، این نیست که من هم از خود دفاع خواهم کرد. او گفت که اگر تو من کشی، من دست به کشتن برادر خود دراز نمی کنم، چون برادر او انسان بود و همون بود که خداوند از او تمجید میکنه از قابیل و اونو مثلی برای وجود و برای هستی تا وقتی که زندگی و هستی در روی هست اونو قرار میده.
دکتر سبی، صحبت شما مرا به یاد مقوله از گاندی مندازه. گاندی گفته بود در دنیا چیزهای زیادی وجود داره که من میتونم به خاطر از او خود به مرگ بتم، اما هیچ چیز در دنیا وجود نداره که من به خاطر از او حاضر به کشتن کسی شوم. فکر میکنین که امی گفته گاندی به نحو عین امی پیام را که در قرآن کریم 1400 سال پیش آمده افاده نمیکنه؟
به یقیناً، به خاطر این که فلسفه های ادیان با یکدیگر نزدیک هستند، ادیان از یکدیگر تأثیر و تأثیر دارند و گاندی هم به چنین مقوله اصلاً اشاراتی را از دین اسلام و از فرهنگ اسلامی داشته. زندگی پیامبر اسلام نمونه ای از صلح و از آرامش و از رضایتمندی بین خود ایشان و بین پروردگار، بین خود ایشان و بین افراد جامعه، چه مسلمان بوده باشند چه غیر مسلمان.
دکتر صاحب، این دقیقاً به تعلیمات فلسفه عدم تشدد بسیار مشابهت داره، مثل که الهام مبارزه عدم تشدد فعلی منبع الهامش هم بوده باشه.
در بسیاری از جامعه های اسلامی که در او خشونت حاکم است، متاسفانه سببش نفهمیدن جزئیات و روح و حکمت دین اسلامی است. این دین به خاطر این نیامده که خون بریزه، به خاطر این نیامده که جنگ باشه، به خاطر از این نیامده که خرابکاری باشه. اگر اسلام عزیز را کسی بفهمه و که فهمم مبتنی بر علم و بر خواندن و بر داشتن هست، بر دانشتن و معرفت هست، اصل همه دعوت‌های آزادی خواهی به روش‌های مسالمت‌آمیز اصلی در اسلام به این خاطر داره. خود زندگی پیامبر اسلام نمونه به این خاطر است که 13 سال دعوت مسالمت‌آمیز در مکه مکرمه، و 10 سال همچنین از دیگه مسالمت آمیز وقتی که به مدینه منوره آمدند پیمان نوشتن بین خود و بین اهل مدینه ما برای آرامش و استقرار که یهودی ها برایشان دین خودشان است و دعوت خودشان است، مسلمان ها امتی هستند و برایشان دین خودشان است و دعوت خودشان است، اساس یک استقراری در جامعه به وجود آوردن، نه اساس یک زد و خوردی را. معروف است که به همسایه یهودیشان همیشه باعث تعزیه ایشان می شد. وقتی مریض شد پیامبر اسلام دیدن که چند روز راهشان صافه و کسی باعث آزار و اذیتشان وقتی بیرون شدن به نماز نمیشه، پرسیدن که چی خبر است، چرا راه پاک است، این مشکلی نداریم این روزا. گفت که یا رسول الله این مریض است، این دوست یهودی ما، همسایه یهودی. بس رفتن گفتن که ما باید عیادتش بکنیم، رفتن پیشش و عیادتش، گفتن ما تو رو افتخار کردیم، یعنی چند روز آثار اذیت آزار تو رو در ما ندیدیم، در خود ما آمدیم به تفقد کردن حال تو از تو بپرسیم که چی حال داری. و این فرد یهودی اینقدر عظمت از این انسان دید که آیین و مبادئ رو میپذیره.
دکتر صاحب، یک اصطلاح بسیار معروف در بین عوام وجود داره، وقت شما با کسی صحبت میکنین میگن که اسلام بزور بزور شمشیر آمده، این شما چطور مقایسه میکنین با احکام دیگه اسلام که بسیار زیاد طرفدار صلح است و صلح را توصیه میکنه؟
این مقوله یا اگر کسی میفهمه و این حرف را میزنه به این معناست که او میانه و راه خوبی با مکتب و با مدرسه اسلامی نداره. اگر نمیفهمه و این مقوله رو تکرار میکنه، این که خودش گفته نمیفهمه، از اسلام خبر نداره. در واقع این کلمه دشمنانه است با مکتب اسلامی. خداوند متعال وقتی که میگه که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اکراهی در دین نیست، دوری در امر دین نیست، رهنمایی و هدایت از گمراهی و بدراهی روشنه. در سوره کهف است، فمنشاء فلیؤمن و منشاء فلیکفر، کسی میخواه مسلمان باشه، کسی میخواه کافر باشه، یعنی به ای عقیده به اسلام عقیده داشته باشه نداشته باشه اختیار مطلق خودش است. خداوند به پیامبر اسلام باز در آیه دیگه میگه که لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها انسان متسلطی نیستی که حتما باید به آیین تو بگروند. لا اکراه فی الدین، در امر دین هیچ نوع اکراهی نیست. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی میخواه مسلمان باشه، کسی میخواه مسلمان نباشه. لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها انسان مسلطی نیستی که حتما باید همانند تو باشن و مثل تو فکر کنن. پس چطور اسلام، پیامبر اسلام 13 سال در مکه مکرمه دعوت کردن، فقط در هر اندازه‌ای که مورد تعزی هم قرار گرفتن، هیچ وقت اونها در اخلاق رابطه خود با جامعه که داشتن از زور کاری نگرفتن. 13 سال پیامبر اسلام دعوت کردن و همه اذیت ها و آزاری که به اونها از طرف مشرکین مکه اونها را پذیرفت.
سخنان عبدالله عطایی، دکتر علوم اسلامی در قاهره را می شنیدید. به این امید که روز روشنی معارف در افغانستان آنچنان توسعه بیابد که افغانها نیز مانند مردم جهان پیشرفته به اهداف خود از راه های صلح آمیز اقدام نمایند، سلسله گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات و پایان می رسد. شما را به خداوند می سپارم که صلح را برتر خوانده است.
Zafaran. تاجر تمہارا دادم با تو دل مرا تو بزد به دادم با تو دل مرا تو بزد سپارم با تو جان که جان را تو جان اتا گر تمارا بینی ندانی و جان لال زارم برخ زفران و تاگر تمارا هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم